دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لانه.
تیرسلیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
شلیک گازاشکاور در مراسم 40 حمید رضا روحی، جوان معترضی که با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب کشته شد، همونی که تلاش شد که بسیجی جا زده شود که البته نشد. یک رئیس جدید برای بانک مرکزی. سازمان بین المللی هوانوردی میگوید در مورد فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی دستش بسته است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشه. ویدیوها و تصاویر دریافتی نشان می‌دهند که جمعیت قابل ملاحظه‌ای روز پنجشنبه با حضور در بهشت زهرا در تهران در مراسم 40 حمیدرضا روحی شرکت کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حمیدرضا روحی جوانی بود که در جریان تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در شهر زیبا در تهران شامگاه 26 آبان ماه با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب کشته شد. ماموران برای متفرق کردن حاضران در مراسم 40 او گاز اشکاور به سوی معترضان شلیک کردند. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا از این 40 و 40 بسیار در این روزها میگوید.
در حدود 100 روز گذشته حکومت خب با انواع و اقسام روش ها سعی کرد معترضین رو خفه کنه. یکی از این روش ها شلیک مستقیم بود یا کشتن و اعدام. منتها خب به جایی رسیده که الان دیگه هر روز یا مراسم هفتم جوانی هست یا مراسم 40. همین پنجشنبه 8 دی ماه الان که داریم حرف میزنیم در تهران مراسم حمیدرضا روحی بود، آرمان عمادی در مرفتش بود، اهواز عاطفه نعامی رو مراسم 40 برگزار کرد، در عیده میلاد سعیدیان جو بود، در سمیرم علی عباسی بود. روز قبلش 7 دی ماه 43 در مهاباد در بوکان بود، غفور مولودی، میلاد معروف، شهریار محمدی در مهاباد، مهران رهامی بود. روز قبلش سه‌شنبه باز دوباره مهاباد، آزاد حسین پور، کمال احمدپور، محمد احمدی، در بوکان هیوا جانجان، در تبریز علی عراقی، آیلار حقی. اینها همشون جوانان 19 تا 23 ساله هستن، عمدتاً بهترین جوانان ما، کسانی که به چشم میاد پرپر شدنشون. در تهران حمیدرضا روحی جوان 19 ساله‌ای که مدل بود در شهر زیبا، میبینید از دیروز مردم شروع کردن شمع روشن کردن مقابل منزلش تا امروز که خود مراسم بود. منظورم این هست که 40 این کشته شدگان هر کدامش شده میادگاه بخشی از مردم برای اعتراض به حکومت. درسته این مراسمات به صورت ملی برگزار نمیشه، حکومت به شدت کنترل میکنه، منتها در تمام این مراسم ویدیوهایی که منتشر شده اگر ببینید جمعیت قابل ملاحظه آمده و از اون مهمتر شعارهای به شدت صریحی علیه حکومت و علیه علی خامنه‌ای. اصلا انگار مردم دیگه تعارف رو کنار گذاشتن. این وضعیتی نیست که برای حکومتی مثل حکومت علی خامنه‌ای قابل پذیرش باشه، هولناک هست برای یک حکومت استبدادی. بنابراین تمام تلاشش رو باز با وجود همین خفت‌ها داره انجام میده، بلکه بتواند خانواده‌ها رو بترسونه، معترضین رو بترسونه، خانواده‌های کشته شدگان رو بترسونه و به قول خودشون مسئله رو جمع بکنه.
آقای مهدوی‌آزاد، مقامات یکی پس از دیگری از پایان یافتن اعتراضات و اینکه معترضین دیگه رفتن خانه‌هاشون و کار به پایان رسیده و همه جا امن و امان و آرام است میگن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ تصور میکنید که واقعا حالا به رغم حملاتی که به مراسم 40 و 7 و غیره میشه، آیا واقعا معترضان دست از اعتراض کشیدن؟
بله میگه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. اگر جمع شده بود، اگر حکومت دغدغه‌ای نداشت، ترسی نداشت، اصلا لازم نداشت مثلا مقابل یه چهره ملی مثل علی دایی اینطوری بیسته او رو زخمی‌تر بکنه، دختر و همسرش رو توی هواپیما در مسیر کشور خارجی برگردونه به ایران، اگر جمع شده بود برای حکومت لازم نداشت چهره باز بسیار شناخته شده مثل ترانه علی دوستی رو اینطور بازداشت بکنه و صورت خودش رو زخمی‌تر بکنه. اساسا اگر جمع شده بود حکومت لازم نداشت برای هر مراسم چهلم یا هفتم اینطور لشکرکشی بکنه، تمام توان محلیشون در شهرها رو و مراسم بزرگتر توان استانیشون رو با شورای تامین ها میبرن وسط که یه مراسم چهلم رو به هم بزنن. و با این وجود از شما ببینید مراسم چهلم یک مراسم بسیار بزرگ هست با شعارهای بسیار سریع. ببینید تفاوت این دوره این هست که شما با یک اعتراض مواجه نیستید، یک انقلاب اجتماعی است. موقعی که در جنوب ایران در استان سنی نشین کردستان همزمان در استان مذهبی مثل مازندران و همزمان در تهران که پایتخت سیاسی است، در سه جا میبینید دخترها روسریشون آتیش میزنن و دیگران تشویقشون میکنن و اون دیگران برادرها و پدرها و دوست پسرها و همسرهای هم دختران هستن، یعنی شما با یک تحول اجتماعی بسیار بزرگ مواجه هستید. موقعی شعار یک جمعیتی است زن زندگی آزادی است، موقعی تعداد زیادی آدم پیدا میکنید هزینه میدن شعار میدن علیه استبداد یا علی خامنه ای، شما با یک تحول اجتماعی عظیم انقلابی مواجه هستید. ممکن است کانون اعتراض عوض بشه، مثلا کانون اعتراض از خیابان بره به سمت مراسم های چهلم، همچنان که یه زمانی کانون اعتراض در همین انقلاب دانشگاه ها بود، بعد ناگهان منتقل شد به دبیرستان ها، دانشگاه ها خلوت بود، از دبیرستان ها دوباره اومد تو خیابون. برای من ممکنه مدتی خیابون ها خلوت تر بشه، منتها آتشی که در دل این کوره اجتماعی هست و میسوزه، اون آتشی که آتش فشان انقلاب رو ایجاد میکنه، آتش سر جاش هست و این انقلاب ادامه پیدا میکنه و پیدا کرده در ذهن و قلب مردم ایران.
آقای مهدوی آزاد، بیاین یه نگاهی بکنیم به واکنش های کشورهای خارجی. در آخرین واکنش برون مرزی روز چهارشنبه سفیر جمهوری اسلامی در روم احضار شد و وزیر امور خارجه ایتالیا خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده بود و گفته بود که آزار و اذیت معترضان باید متوقف بشه. حالا روز پنجشنبه خانم جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا هم در یک نشست مطبوعاتی گفته آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد برای ما پذیرفتنی نیست و ایتالیا دیگر تاب تحملش رو ندارد. نخست وزیر ایتالیا تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی در موضعش تغییری ندهد، ایتالیا با متحدانش بر سر انجام یک اقدام مؤثرتر علیه جمهوری اسلامی رایزنی خواهد کرد. حالا این همون حکومتیه که قرار بود با ایران از در دوستی در بیاد، به ویژه بر سر برنامه هسته‌ایش چراغ سبز نشون بده. تصور می‌کنید که این واکنش‌ها در نهایت به کجا خواهد رسید و تا چه اندازه به کمک معترضان خواهد اومد؟
حکومت ایران خوب میدونه این مسیر سرکوب، اجرای بسیار سنگدلانه بیرحمانه این اعدام ها اساسا نه تنها حیثیت اندک باقی مانده حکومت رو هم نابود میکنه، بلکه تبعات طولانی مدتی خواهد داشت. ماشین پروپاگاندای ایران از این به بعد برای اینکه جمهوری اسلامی یا حکومت میانه رو نشون بده یا حکومت حقجو نشون بده راه بسیار سختری خواهد داشت. ماشین پروپاگاندای حکومت برای اینکه از موازش بخواد دفاع بکنه در جهان غرب راه بسیار بسیار سختری خواهد داشت. شما اگر اتفاقاتی که در جامعه جهانی افتاده رو مخصوصا بعد از اون دو راهپیمایی عظیم در کانادا و برلین نگاه بکنید، ببینید اتفاقات منحصر به فردی افتاده. از تغییر موضع آلمان شما بگیرید، موضع منحصر به فرد بریتانیا، موضع فرانسه، همینجوری ادامه بدید تا موضع غیر منتظره از بایدن و بعد هم نهایتا ایتالیا. مجموعاً اتفاقی که افتاده این هست که کشورهای جهان غرب چند گام بزرگ از سیاست مماشات یا همراهی یا گفتگو با جمهوری اسلامی فاصله گرفته و دور شده، به سمت یک تغییر سیاست بنیادین رفته، هرچند هنوز اتفاق نیافتاده. منظورم این نیست که توهم داشته باشیم، حکومت ایران هنوز حکومت مستقر هست، ابزارهایی هم داره، معادلات بین المللی هم معادلات واقعی و عینی هست، بعضی وقتا بی‌رحمانه است. همچنان هم دغدغه غرب، مشخصا اروپا، و دغدغه اولش امنیت هست، بعد انرژی هست، بعد مسئله پناهندگان هست، منتها نوع رفتار بسیار بی‌رحمانه حکومت و اتفاقاتی که افتاده و صدای عظیم و بلندی که از ایرانیان خارج از کشور بلند شده، معادلات رو یک بار برای همیشه در 40 سال گذشته عوض کرده و شما الان با دنیای جدیدی اساساً در قبال حکومت مذهبی ایران مواجه هست.
از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میشنیدیم که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که شنونده مجله نیمه شب ما هستید. بشنوید که در پی افت بی سابقه ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر، محمد رضا فرزین با رأی اعتماد هیئت دولت ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس بانک مرکزی جایگزین علی صالح آبادی شد. بیشتر زمزمه هایی درباره احتمال کنارگیری یا برکناری صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی به گوش می رسید، اما بانک مرکزی این شایعات را رد می کرد. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی به پرسش های همکارم محمد زرقامی در این راستا پاسخ داده است.
در مورد برکناری ایشون شاید اینجوری بشه گفت که آقای صالح آبادی سعی داشت با فرار روبه جلو و مقصر جلوه دادن بقیه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت جایگاه خودش رو تثبیت کنه که موفق نبود. زمانی که شایعه برکناری ایشون و جایگزینی دو سه نفر که یکی اون کاندیدا همین آقای فرزین بودن مطرح شد، بلافاصله فردای اون روز معاون ارزی بانک مرکزی رو برکنار کرد، ولی این هم در روند روبه رشد قیمت دلار تأثیری نذاشت. به نظر من همون بحث دلار به تنهایی کفایت می‌کرد و اگر بحث افزایش قیمت دلار در بین نبود، ایشون به واسطه عوامل دیگه برکنار نمیشد، ولی رکورد شکنی پیاپی نرخ ارز در بازار منجر به این شد که امروز شاهد برکناری ایشون هستیم و جایگزین ایشون هم یادمون نره که از مدیران اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد با اون کارنامه درخشان در حوزه اقتصاد و سیاست و بقیه موارد هستن.
یک نکته‌ای که در نگاه منتقدان آقای صالح آبادی بود، به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این بود که میگفتن که آقای صالح آبادی توانایی اجرایی رو نداره و به تبع اون مشکلاتی که پدید اومده رو متوجه آقای صالح آبادی میکنن. آقای غیبی‌ها چند اندازه واقعا باید پذیرفت که آقای صالح آبادی بوده که ناتوان بوده و تیم اقتصادی دولت و به هر حال شرایط خاصی که ایران درش به سر میبره با وجود تحریم ها و از طرف دیگه نبود چشم‌اندازی برای برجام، میتونسته هر کسی رو که در جای آقای صالح آبادی بشینه، حتی آقای فرزین که الان این کرسی رو به دست آورده، در همین مخاطرات قرار بده؟
ببین، این نکته رو فراموش نکنیم که این دولت و این کابینه جزء ضعیف‌ترین، کم تجربه‌ترین و بی‌خرد‌ترین تیم کشورداری در 14 دهه گذشته هستند. آقای صالح آبادی هم بازتابی از بقیه اجزای کابینه است، رفتارش، اعمالش، گفتارش و عمل کردش. ولی اگر کس دیگری جای ایشون بود، ممکن بود اندکی از وضعیت وخیم امروز کاسته میشد.
یعنی شما فکر میکنید مثلا اگر کسی مثل آقای همتی که این روزها شاهد انتقاداتشون در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، در جایگاه آقای صالح آبادی بودن اتفاق دیگه ای رقم میخورد؟
به هیچ عنوان. خود آقای همتی که امروز جزو منتقدان بانک مرکزی هست، بین رؤسای بانک جمهوری اسلامی در طول عمرش بدترین عمل کرد ممکن رو داشته که آقای صالح آبادی الان رتبه نخست رو گرفته و ایشون میشه دوم. یعنی این نبوده که اگر آقای همتی می بود، آقای همتی هم رکوردهای بسیاری رو جابجا کرد با اون عمل کردش. بذارید اصلا کارنامه صالح آبادی رو ببینیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. آقای صالح آبادی زمانی که آمد، چون از بورس می آمد، بورسی ها فقط هواخواه ایشون بودن و موافق این انتصاب بودن، اما همون بورس هم بعدن مشخص شد که تو همین 14-15 ماهی که ایشون در بانک مرکزی بوده، به طور متوسط شاخص 5% افت کرده نسبت به قبلش. آقای صالح آبادی با شعار ثبات بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش برداشت بانک‌ها و مواردی از این دست وارد شد. روزی که سکان بانک مرکزی رو در دست گرفت، دلار 29,000 تومان بود. امروز که رفت، دلار 45,000 تومانه. حالا اگر کس دیگری بود، ممکن بود دلار 40 تومان باشد، 39 تومان باشد، نه اینکه دلار 25 تومان می بود، نه، که ممکن بود اندکی از فاجعه ای که امروز درش قرار داریم کمتر بود این عمق فاجعه. آیا ایشون وقتی عمل کردش رو نگاه میکنیم، بینیم که تو بحث تورم رکورد تورم نقطه به نقطه کل تاریخ جمهوری اسلامی رو شکسته. نقدینگی در دوره ایشون تقریبا نزدیک به 40% افزایش پیدا کرده، پایه پولی 37% افزایش پیدا کرده، تورم 57% رو ثبت کرده. عملکرد ایشون با عدد و رقم ملموس است و عملکرد آقای همتی هم همین گونه است. ایشون هم عملکرد چندان درخشانی نداشته.
حالا با این جابجایی که الان صورت میگیره، اگر خیلی کوتاه بخوایم نگاهی بکنیم به جانشین ایشون آقای فرزین، چه چشم‌اندازی هست؟ آیا آقای فرزین قادر هست که این وضعیت رو بهبود ببخشه با توجه به تمام بیماری‌هایی که اقتصاد جمهوری اسلامی که یه اقتصاد وابسته دولتی است باهاش روبروه؟
مشکل بانک مرکزی جدای از اون مستقل نبودن و عدم استقلالش، تاثیرپذیری بسیار زیاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. تا زمانی که جمهوری اسلامی در سایر بخش از جمله حوزه برجام اتفاق خاصی رو رقم نزنه، جابجایی این افراد، حتی رئیس دولت و آقای خانوزی که به زودی ایشون هم احتمال جابجاییش زیاده، اینها نتیجه مثبتی نخواهد داشت. ممکنه در یک بازه زمانی کوتاه مدت، یک هفته ده روز، یک تأثیر شوک‌آوری به بازار بده، ولی در بلند مدت اون انتظاری که از این جابجایی ها وجود داره رخ نخواهد داد. بنابراین ایراد کار و راه چاره در جای دیگری جز جابجایی افراده.
محمد رضا فرزین با رأی اعتماد کابینه دولت ابراهیم رئیسی جایگزین علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی شد. از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
پیام دارم به حاکمان جمهوری اسلامی ایران. میخوام بگم که این پند گوش مسئولین و ظالمین حاکم در ایران باشد. یک انسانی که غرق میشه در یک آب، تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس دست و پا میزند که بتوند از این گرفتاری که شده نجات پیدا کند. حالا حاکمان جمهوری اسلامی ایران در یک لجنزاری گیر کردن که هر چقدر که دست پا بزنن از این لجنزار بیرون نمیتونن بشون، چون که میدونن حاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنگونیشان، نابودیشان به زودترین فرصت آماده شده و هیچ کجای جهان و هیچ کشوری هم نمیتواند این جنایتکاران غرق شده لجن را بر خود جای دهد و بپذیرد. به خاطر همین هم که شده حاکمان جمهوری اسلامی ایران تا لحظه مرگشان آنقدر ظلم و جنایت و کشتار و اعدام و زندان میکنند به خاطر که بتونن چارسبای دیگری را در این لجنزاری که گیر کردن خودشان را نگه دارن. خود حاکمان جمهوری اسلامی ایران از خامنه‌ای تا دسته سپاه و بسیج و غیره و غیره و خوب اینو به درستی متوجه شدن که این لجنزار آخرین نفسهایی هست که دارن میکشن.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردین. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی، تبعیض کردیم. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاصل کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوات و خیابون با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میده، در گفته هایی که میگه، یک نوع به اینها اخطار بده، مواظب باشین. زن و بچه های خود همینها، آقای خامنه ای، اطرافیان خود همینها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی. زودتر حرفی بزن.
سوالی دارم از ملاها. کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدی؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید. باید ما را خواسته باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پاسخ به درخواست‌های مکرر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بالاخره پس از 3 روز سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی موسوم به ایکائو رسماً اعلام کرد که دستش بسته است و تنها می‌تواند در مورد پروازهای بین‌المللی که از سوی دولت‌های زیان دیده مطرح می‌شوند وارد شود. حامد اسماعیلیون از ایکائو خواسته بود تا به ماجرای نشاندن هواپیمای مسافربری حامل خانواده علی دایی واکنش نشان دهد. در پاسخ به این نظر ایکائو، حامد اسماعیلیون هم پاسخ داده که توییت آنها را اینگونه معنا می کند که جنایتکاران خود جنایتشان را باید گزارش کنند و این پرسش است. با حامد اسماعیلیون گفتگو کرده.
ایکائو مسئول برقراری ایمنی در آسمان‌های جهانه. من و خانواده‌های پرواز در انجمن در سال گذشته خب خیلی تماس متعددی با سازمان ایکائو اعضای شورا سعی کردیم برقرار بکنیم. شورای 36 نفره داره این سازمان و سازمان‌های تابعه سازمان ملل هست، ولی رفتارهای دوگانه ما بسیار دیدیم از سازمان ایکائو در واقعی مشابه. همونطور که من در شبکه‌های مجازی هم نوشتم، شرکت رایان ایر رو که در بلاروس مجبور به فرود کردن، جلسات استراری برگزار کردن، تحقیقات برگزار کردن، محکوم کردند. ولی الان ایکائو میاد می‌نویسه که برای واقعی که در ماهان ایر رخ داده کشوری باید پاپیش بگذاره و شکایت بکنه و مسخره بودن قضیه اینجاست که انتظار داره که جمهوری اسلامی خودش بیاد از خودش شکایت بکنه تا ایکائو وارد عمل بشه. پس شما به عنوان مسئولی که در امنیت آسمان‌های جهان کار می‌کنید چه وظیفه‌ای دارید؟ بسیار سازمان محافظه‌کاری. اعتراض‌های ما در 3 سال گذشته به این منجر شد که می‌گفتند ما بی‌طرف هستیم و سوال ما این بود که یک طرف هواپیما رو زده 176 نفر رو کشته و طرف دیگر قربانی است. شما چطور می‌تونید بی‌طرف باشین؟ و این سازمان حتی در نوشتن گزارش فنی به جمهوری اسلامی مشاوره می‌داد و بسیار بسیار سازمان بوروکراتیک و سیاسی است، با اینکه در مونتریال کانادا هم واقعه، ولی من ندیدم که در کنار کانادا بیسته و یا کشورهایی که متضرر بودن از سرنگون کردن پرواز PS-752 و این واقعه هم همینطوره. حساب جمهوری اسلامی کلن با ملاتفت همیشه برخورد میکنن.
آقای اسماعیلیون، شما به رئیس ایکائو گفته بودید که اگر استاندارد دوگانه ندارید، در مورد بازگرداندن اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی به خاک ایران هم باید واکنش نشون بدید. حالا از دیدگاه شما این ملاتفت با جمهوری اسلامی به چه دلیله؟
اینجا البته ممکنه یک سری دلایل قانونی هم وجود داشته باشه که من هنوز ازشون نشنیدم، چون معمولا پاسخ میدن اگر براشون نامه نوشته بشه و این کار رو امروز من خواهم کرد. از طرف انجمن نامه هایی براشون خواهم فرستاد و سوال خواهم کرد، ولی برای من واقعا ناشناخته است. اگر که بدونید موقعی که هواپیمای پرواز PS-752 رو سرنگون کردن، رئیس سازمان ایکائو 8 روز بود منتصب شده بود به این سمت و دبیر کل سازمان یک خانومی بود که از کشور چین بود، خانم دکتر لیو فنگ، و ایشون 2 سال بعد فکر میکنم سمتش رو ترک کرد. الان یک آقای از کولومبیا دبیر کل سازمان ایکائو هست. ما امیدوار بودیم که رفتارها تغییر بکنه با رفتن نماینده چین، ولی همچنان برقراره، در حالی که ما دیدیم در این سالها بلاروس محکوم شده، کره شمالی بابت استفاده از موشک‌های بالستیک و به خطر انداختن آسمان‌های دنیا محکوم شده و جمهوری اسلامی بابت بارها موشک زدن به کشور مجاور خودش هیچ وقت محکوم نشده و این کاری هم که کرده که شبیه آدم ربایی است در جنوب ایران هم در همین زمره قرار میگیره. برای من واقعا عجیبه. شما اگر بدونید ما 10 جلد از گزارشمون رو منتشر کردیم و فرستادیم برای اعضای ایکائو و گزارش ما رو حتی برگردوندند و گفتن که ما نمیتونیم این رو به کشورهای عضو بدیم. به هر حال شاید خود جمهوری اسلامی رو هم نمیشه نادیده گرفت در این سازمان، ولی جمهوری اسلامی نیست در این 36 عضو اصلی شورای ایکائو.
آقای اسماعیلیون، با تجربی که شما در این 3 سال کسب کردید، آیا جای دیگری هست که شما در مورد دست کم حالا پروازی که به خاطر خانواده علی دایی به زمین نشانده شد و همسر و دخترش از اون خارج شدن بتونید شکایت ببرید؟
نه ببینید، متاسفانه در اینجور مواقع هیچ حقی برای شهروندان عادی متصور نیستند. برای همین هم است که مثلا دیروز که روند اجرای پرونده به دادگاه لاهه آغاز شد، اینها دولت ها باید آغاز میکردن. شهروندان بسیار حقوق محدودی دارند برای اعتراض کردن و سازمان ایکاو هم همینطوره. میبینید که پاسخ میدن که یک کشور باید بیاد، یک دولت باید بیاد و اعتراض بکنه و اصلا آدم های عادی رو به حساب نمیارن. خیلی خیلی باعث تاسف این سازمان های بوروکراتیک ساختن بعد از جنگ جهانی دوم که قرار بوده برای مردم باشن، متاسفانه خیلی جاها در راستای منافع حکومت ها و مافیاها، مافیایی مثل جمهوری اسلامی عمل میکنن. متاسفانه شهروندان عادی جای دیگه ای ندارن برای اعتراض و یا شکایت از رفتاری که جمهوری اسلامی با آدم ها در ایران کرده.
از حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی، میشنیدیم در مورد درخواستش از ایکائو برای رسیدگی به مسئله فرود آمدن اجباری پرواز ماهان که حامل خانواده علی دایی بوده است. و ما عزیزان، پله، قهرمان 3 جام جهانی فوتبال، اسطوره برزیلی فوتبال که از سوی کمیته بین المللی المپیک ورزشکار قرن شناخته شده، در سن 82 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان روده پیشرفته روز 5 شنبه درگذشته است. حالا بریم و بشنویم از فریبرز غریب دیگر خبرهای ورزشی رو.
پس از اینکه لوکادیا، بازیکن هلندی تیم فوتبال پرسپولیس، به دلیل استفاده از بند فورس ماژور یا شرایط اضطراری سیاسی در قراردادش به طور ناگهانی و شبانه همراه خانواده ایران را ترک کرد، جمهوری اسلامی با ابزاری که در اختیار دارد، از جمله برخی از رسانه‌های وابسته و فدراسیون فوتبال و مدیران دولتی باشگاه‌ها، سعی در عادی جلوه دادن شرایط این روزهای ایران دارد. با وجود انتشار اخباری مبنی بر احتمال شکایت باشگاه پرسپولیس از بازیکن هلندی، یکی از مسئولان این باشگاه روز گذشته گفته به دلیل مشکلات مالی و همچنین کافی نبودن مدارک، این باشگاه هنوز نتوانسته در این مورد به فیفا شکایت کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر رسانه‌های وابسته به نظام این روزها با پخش مستند و دعوت از چهره‌های حکومتی، سعی در تخریب ورزشکاران سرشناسی مانند علی دایی، یحیی گل‌محمدی و علی کریمی دارند که طی چند ماه اخیر از خیزش سراسری مردم ایران حمایت کردند. حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از چهره‌های حکومتی، روز گذشته در گفتگو با یک رسانه وابسته خواهان برخورد با این چهره‌های سرشناس فوتبال ایران شد.
باز آقای دایی صاف صاف میچرخه اینجا. من رفتم پیش یکی از مسئولین عالی قضایی، گفتم آقا این چه وضعیه؟ افکار عمومی به خودش چی میگه؟ من حمید رسایی هم که اینجا نشستم و خیلی مثلا تلاش میکنم جنگ روانی تو روم تاثیر نذاره و دائما دارم فضای مجازی رو شخ میزنم و اینا، با خودم میگم آقا این دایی اگه دروغ میگه چه یکی نمیزنه در گوشش، گل محمدی اگه دروغ میگه چه یکی نمیزنه در گوشش، حالا کریمی اونور و همه چیزو فروخته رفته اونور، اینا که اینجا.
با وجود بدهی سنگین چند باشگاه فوتبال از جمله پرسپولیس و استقلال به چند بازیکن و مربی خارجی مانند رادوشویچ، دروازه‌بان سابق پرسپولیس که باید تا روز شنبه از این باشگاه 250 هزار دلار قسط اول خود را دریافت کند، یکی از مسئولان سازمان لیگ روز گذشته برای عادی نشان دادن شرایط این روزهای جمهوری اسلامی ممنوعیت ورود بازیکن خارجی به خاطر فرار ناگهانی لوکادیا از ایران را تکذیب کرد و احتمال خروج چند بازیکن خارجی دیگر مانند کوین یامگا و گئورگی گلسیانی از ایران را شایعه خواند. و هادی چوپان، قهرمان مسابقات مستر اولمپیا 2022، روز گذشته با استقبال کم نظیر مردم شیراز وارد فرودگاه این شهر شد. هادی چوپان هفته گذشته بعد از دریافت نشان طلایش در مسابقات جهانی، قهرمانیش را به دختران ایران تقدیم کرده بود و به همین دلیل مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی مراسم استقبال از او در فرودگاه تهران را لغو کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. آرزو میکنم که روز جمعه خوبی در انتظارتون باشه. اما یادتون باشه که یک روایت برنامه است که همکنون در انتظار شماست. بمونید و اون رو هم بشنوید که کاریست از فرهنگ قویمی همکارم. در نهایت پویا، پایدار و پیروز و همیشه سربلند باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. تقی مختار نویسنده، روزنامه‌نگار، بازیگر و کارگردان سابق سینمای ایران است که از سال 1342 فعالیت در مطبوعات ایران را آغاز کرد. او در دهه 40 نویسنده و سردبیر چند نشریه سینمایی از جمله مجله هفتگی فیلم و ماهنامه ستاره سینما بود و از مسیر مطبوعات به سینما راه یافت. تقی مختار در دهه 50 در 16 فیلم سینمایی بازی کرد و کارگردانی 2 فیلم را هم بر عهده داشت. او در سال 1356، یک سال پیش از انقلاب، از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. تقی مختار تا چندی پیش نشریه ایرانیان را در واشنگتن منتشر می ساخت. در برنامه این ساعت با تقی مختار در آمریکا به گفتگو نشسته ایم تا بدانیم که چه عواملی باعث شد که یک روزنامه نگار به سینما راه یابد و در نهایت چرا در اوج شهرت و پیش از انقلاب 57 ایران را ترک کرد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با تقی مختار توجه فرمایید. آقای مختار، در این برنامه محور گفتگوی ما در واقع دهه 40 و دهه 50 هست که شما از عالم رسانه به جهان سینما پا گذاشتین و در 18 فیلم سینمایی نقش اول رو داشتین و در 2 فیلم هم نقش کارگردان رو در واقع بر عهده داشتین. اما ابتدا اگر ممکنه به ما بگین آقای مختار که چطور شد شما که در مشهد زندگی میکردین، خانواده شما از مشهد به تهران نقل مکان کردند که احتمالاً این جابجایی تو اندازه زیادی آینده شما رو رقم زد.
بله، عرض کنم که انتقال محل سکونت ما از مشهد به تهران وقتی اتفاق افتاد که من 8 ساله بودم، در واقع کلاس دوم دبستان بودم. در سال 32 این اتفاق افتاد، بعد از کودتای 28 مرداد، به خاطر مشکلاتی که برای برادر بزرگ من پیش آمده بود، چون اونم محصل دبیرستان بود ولی ظاهراً بعضی فعالیت‌های سیاسی داشت و اینها، گرفتاری هایی براش پیش اومده بود و در مشهد طوری شده بود که ظاهرن این رو هر 2-3 ماه یه بار میمدن میگرفتنش. در نتیجه پدر مادر ما تصمیم میگیرن که اصلا اون شهر رو ترک بکنن و بیان به تهران تا اینکه این موضوع در واقع دیگه به فراموشی سپرده بشه. به این ترتیب من وقتی که آمدم به تهران در واقع 8 سالم بود و از اون به بعد دیگه من در تهران بزرگ شدم.
در همین تهران آقای مختار شما به کار مطبوعاتی روی آوردین و به ما بگین که از چه زمانی کار مطبوعاتی رو آغاز کردین و اولین کارهای روزنامه نگاری شما با کدوم روزنامه یا نشریه بود؟
من تقریبا از 13 سالگی یا 14 سالگی شروع کردم به نوشتن در مطبوعات. من دبیرستان دارالفنون میرفتم. یادم کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم که به خاطر عشق زیادی که به نوشتن و ادبیات و هنرها و اینجور چیزها دارم که خیلی مفصله، حالا نمیشه در این مختصر وارد شد، در یکی از تابستونهایی که رفته بودیم به سفر به همدان، چون پدرم اونجا کار میکرد، خانوادگی رفته بودیم اونجا، من در همدان با یه نشریه محلی آشنا شدم به نام مبارز همدان، مثل یه روزنامه 8 صفحه‌ای اینطوری بود، و رفتم به دفتر اونجا و خواستم با مدیر روزنامه ملاقات کنم که اتفاقا این اتفاق افتاد و به ایشون گفتم آره من محصلم و علاقه دارم برای شما چیزایی بنویسم. ایشونم گفتش یه مطلبی بنویس بیار ببینم چی، اگه خوب باشه حتما. مطلبی نوشتم بردم و هفته بعد دیدم اون مطلب در صفحه اول روزنامه مبارز همدان چاپ شده. خب میتونید تصور کنید که برای یک جوان 13-14 ساله چقدر این هیجان انگیز بود. و بعد از اونم تا مدتی که اون تابستون در همدان بودیم من هر هفته مقالاتی براشون مینوشتم که چاپ میشد. وقتی برگشتیم به تهران به خودم گفتم اگر در همدان یه چنین استقبالی از من شد دلیلی نداره که در تهران نشه. اینه که رفتم به مجله آسیای جوان اون موقع مراجعه کردم و اونجا هم همینو به من گفتن، گفتن یه چیزی بنویس بیار. من مطلبی بردم و اینا خوندن، پسندیدن، چاپ شد و منو تشویق کردن که هر هفته مطالبی براشون بنویسم. در نتیجه من هرچی اونا میخواستن مثل گزارش، رپورتاج، مطلب، داستان کوتاه، از این رو چیزا مینوشتم میدادم بهشون و اونا چاپ میکردن. یه مدتی که گذشت شروع کردن به من دستمزد هم دادن و این فوق‌العاده برای من جالب بود، چون هنوز محصل مدرسه بودم و در واقع خرجم و خانواده تامین میکردن. از اونجا بعد دیگه رفتم به مجلاتی مثل امید ایران، صبح امروز، تهران مصور و ترقی، مجلات که اون موقع بودن، و به این ترتیب دیگه این شد شغل من. و تا مثلا سال 41 یا 42 بود که از صبح امروز به اتفاق رحمان حاتفی که میدونید بعدها شد سردبیر روزنامه کیهان، ما با هم در مجله صبح امروز کار میکردیم، جوان بودیم، با هم رفتیم به روزنامه کیهان و اونجا گفتیم که ما میخواییم بیان با کیهان همکاری کنیم. عجیبه که اونها هم آقای حسین عدل اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود، ایشون هم از ما امتحان گرفت و هر کدوم یه مطلبی دادیم، همونجا ما رو استخدام کرد و گفت از فردا صبح بیاید سر کار. که ما رفتیم روزنامه کیهان مشغول کار شدیم. اول در سرویس اجتماعی بودم، بعدن دیدن که علاقه من به مطالب هنری و فرهنگی خیلی بیشتره. بعد یه مدتی منو فرستادن به حوزه دانشگاه، خبرنگار حوزه دانشگاه بودم، و بعد هم فرستادن به سرویس فرهنگی و هنری که اونجا فعالیت میکردم. اینها طوری بود که دیگه من با همه مطبوعات در واقع همکاری داشتم که اوجش هم همون روزنامه کیهان بود.
و اما آی مختار چطور شد که به کار نقد فیلم پرداختین؟ آیا این موضوع اتفاقی پیش اومد یا اینکه شما اصولا به کار نقد فیلم و سینما علاقه داشتین؟
من از نوجوانی خیلی خیلی علاقه داشتم به ادبیات و کتاب خوندن و این شعر و اینجور چیزها، و بعداً به سینما و تئاتر به خصوص خیلی علاقه داشتم. هیچ فیلمی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، و به خصوص هیچ تئاتری، نمایشی نبود که من نبینم. یه دوستی داشتیم که همکلاسی من بود، ایشون هم همینطور خیلی علاقه داشت به این کار. ما به حدی با محافل سینمایی و تئاتری و اینها نزدیک بودیم که یادم مثلا با گروه آناهیتا، خانوم آقای مصطفی و مهین اسکویی، اصلا شخصا هم آشنا شده بودیم، رفت آمد میکردیم. از همون موقع خب ما نقدهای دیگران رو میخوندیم، مطالبی که دیگران مینوشتن راجع به فیلمها در نشریات هنری و سینمایی و فرهنگی، اینا رو همه رو ما دنبال میکردیم. هیچ نشریه‌ای نبود که ما نخریم و نخونیم، یا هیچ کتابی در این زمینا نبود. در نتیجه من وقتی که شروع کردم به فعالیت مطبوعاتی، کاملا مشهود بود که من بیشتر علاقه دارم به این که راجع به سینما و تئاتر بنویسم. در اون ابتدای کارم هم مثلا به خاطرم میاد که در مجله امید ایران من یک سلسله مصاحبه کردم با درام نویس های اون موقع ایران، کارگردان های تئاتر مثل آقای سمندریان، علی نصیریان، بهمن فرسی، امیر شروان و کسانی که اون موقع بودن. در نتیجه من بیشتر تمرکزم روی مطالب سینمایی و هنری بود که آرام آرام به خودم جرأت دادم و شروع کردم به نوشتن نقدهایی درباره فیلمها و تئاترها. که وقتی پام رسید به کیهان، بیشتر در اون صفحات فرهنگی و هنری کیهان، من ضمن گزارشها و مصاحبههایی که می کردم نقد هم می نوشتم، نقد فیلم و نقد تئاتر هم می نوشتم. به این ترتیب من در واقع در سن مثلا 20 سالگی شناخته شده بودم در محافل فرهنگی و هنری ایران به عنوان یه منتقد فیلم و تئاتر. بعدن هم که در دیماه سال 47 خودم اقدام به انتشار مجله‌ای کردم به نام فیلم، که دیگه در اونجا خیلی از مطالب نقد فیلم من اونجا هستش.
بله، و در همین دهه 40 ظاهراً به شما پیشنهاد بازی در فیلم داده شد و شنیدم که به مهدی میثاقی تهیه کننده سرشناس سینمای ایران برای بازی در فیلم جواب رد دادین. آیا این موضوع صحت داره؟
بله درسته. بعد از انتشار مجله فیلم که همون در زمستان سال 47 شروع شد، این مجله خیلی